بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله سوم و چهارم عروه در فصل مکان مصلی، در مسئله سوم عروه این طور عنوان کرده: صلات بخوانه کسی در مکان مباح ولی سقفش مقصوب باشه. گفته اگر نماز خواندن در مکانی که مباحه این سقف مقصوبه، اگر این نماز تصرف در مقصوب حساب بشه نماز باطله و الا فلا. پشتره گفته اگر نماز بخواید در قبه خیمه خاصی که از مو می بافتن، در مجمع البحرین القبه بناء من شعر، بنایی است که از مو، به طوری بوده که البته اگر ستون نمیزدن و اینها قابل استفاده نبوده. حالا میگه اگر نماز بخونه در قبه ای که جدرانش مقصوب، کف زمین مقصوب نیست ولی قبه جدرانش مقصوبه، یا مثلا سقفش مقصوبه. اگر طوریست ایشان میگن که بدون اون قبه نماز نمیتونسته بخونه، لشدت الحر او لشدت البرد، هوا خیلی سرد بوده، هوا خیلی گرم بوده که ناچار در داخل اون قبه نماز بخونه، یا اینکه عسر حرج بوده، اگر ممکن هم بوده عسر حرج بوده. معذالک اگر نماز خواندن در این قبه تصرف در مقصوب حساب بشه نماز باطله، اگر تصرف در مقصوب حساب نشه نماز باطل نیست. بعد گفته از اینجا ظاهر میشه کلام در خیمه مقصوبه، در خیمه ای که مقصوب هست ولی کف زمین مال خودشه، اما خیمه قصبی، در خیمه نماز بخونه که قصبی است، یا حتی اگر خود خیمه قصبی نیست تنابش قصبی است، یا تناب قصبی نیست میخ اون خیمه که برپا شده قصبی است، باز اگر نماز خواندن تصرف در مقصوب حساب بشه باطل و الا فلا. خب این با همون اگر و با اینطوری مطلب را برگزار کرده عروه، نگفته که این تصرف هست یا تصرف نیست، گفته که در نظر اهل عرف این تصرف در مقصوب حساب بشه این نماز خواندن، تصرف در مقصوب حساب بشه باطل و الا فلا. این کلام عروه است. بیشتر محشین عروه مثل امام رضوان الله علیه، آقای گلپایگان رضوان الله علیه، آقای میلانی رحمت الله علیه، اینا بیشتر محشین عروه در اینجا آمدن گفتن نه، نماز فی جمیع صور صحیحه، برای خاطر اینکه این تصرف حساب نمیشه، این انتفاع به مال حرامه و انتفاع مال حرام هم حرام نیست. آقای خویان در مستند العروه در شرح این مسئله فرمودن که اینا تصرف در حرام حساب نمیشه، اینا انتفاع است و انتفاع به مال غیر هم حرام نیست. در مقابل اینها شیخ جعفر کاشف القطا در کشف القطا که صاحب جواهر از اون به شیخنا وحید و اصله تعبیر میکنه، از شیخ جعفر کاشف القطا میگه به استاد ما که وحید و اصله، ایشان عبارتی داره که در تمام این صور نماز باطله. حالا عبارت کشف الغطا را خواستم بخونم. البته کشف الغطا که پیش بنده هست این خطی است، چاپی نیست، از این صفحه هم نداره. آها، بحث صلاته، بحث مکان مصلی. گفته که اگر بایستی اون مکان مباح باشه به ملک عینن او منفعتن او اذن مالکن او اذن شرعن، به طوری که منعی از تصرف نباشه، منعی از انتفاع به وجه من الوجود نباشه، فی ارزن او فضائن او فراشن او خیمتن او صحوتن. صحوه با صادوهای حوض اون چیزیست که پشت شتر میندازن، صحوه برای بعیر مثل سرج برای اسب، به اسب زین میگن. او صحوتن او اتنابن او هبالن او اوتادن او خفن او نعلن. کسی نماز بخونه مثلا چکمش قصبیه، کفشش قصبیه. او مرکوبن او سرج مرکوب او وتا. وتا اون مثلا پارچه مانندیست که پشت اسب میندازن. او وتا او رحله، رحلم باز پشت شتر میذارن. او باقی متصل به او بعض منها مع دخول فلسطین و این قل او سقفون او جدارون و رو حجرون واحدون. یه خانه ساختن که یک سنگش در یک گوشه قصبیه. در تمام اینها ایشان میگه نماز باطله. شیخ جعفر کشف الغطا وحید و اصله اینطور معتقده. و اباحت البیت مع احاطت جدار مقصوب لا یخرجه عن حکم القصب به خلاف سور بلد. خانه اگر مباح باشه ولی دیوار مقصوب بر اون محیط باشه از حکم قصب خارج نیست، به خلاف سور بلد. بله، اگر یک شهری اشخاص که هستن خانه هاشون مال خودشانه، ولی دیواری که دور شهر هست قصبی اگر باشه، بله، این مضر به نماز اینها نیست. که در جواهر در صفحه 288 به بعد، در جلد 8 جواهر صفحه 288 تا صفحه 292، چهار صفحه است که این بحث اونجا هست. اونجا ایشان میگن بعض علمای بحرین گفتن اگر دیواری که دور شهر قصدی باشه نماز اهل شهر باطله. که اهل شهر مثلا خانه ها مال خودشان، دیوار خانه هاش هم مال خودشانه، ولی دیواری که دور شهر کشیده، ایشان میخوان نظر داره بگن که نه اینطور نیست، به خلاف سور بلد. بالاخره پشت سرشان گفته بطلان و صلات لیس به اعتبار تصرف بل مطلق الانتفاع. مطلق انتفاع به حرام هم باعث میشه به اینکه نماز باطل باشه. بنابراین این یک قولی که از این طرف قول شیخ جعفره که مطلق انتفاع به حرام در نماز را موجب بطلان نماز میدانه. حالا از اون طرف هم صاحب عروه هم که اونطور که فرمودن که عرض کردیم، محشین عروه هم که حرفشان معلوم شد که عرض کردیم، مثل مقتنیست بر این که تصرف در مال غیر که بلا اشکال حرام است، اما آیا انتفاع به ملک غیرم حرامه یا حرام نیست؟ آقای حکیمو که کلامش عرض شد و آقای خویی که باز در مستند عروه دارن، کلام معشین عروه بیشتر مبتنی است بر این که انتفاع به مال غیر حرام نیست. اینو بخوام میگن چهار تا عنوان داریم که عرض کردیم: اتلاف مال غیر خب مسلم حرام و موجب زمانه، قصد مال غیر حرام و موجب زمان هست، تصرف در مال غیر حرام و موجب زمان هم هست، اما یه انتفاع به مال غیر مثل استزلال به جدار غیر، استزاء به نور غیر، استلا به نار غیر و امثال اینها. اینا میخوام بگن چون استزاء به نور غیر، استزلال به جدار غیر و امثال اینها که عرض کردیم در میان اهل شر و متشرعه اینا را قبیح و حرام نمیدانن، چون این چینه بس معلوم میشه انتفاع با تصرف فرق داره. تصرف در مقابل حرامه، اما انتفاع مال غیر حرام نیست. دیروز عرض کردم که این ما نمیتونیم قبول کنیم، برای خاطر اینکه اون مثال هایی که میزنن در اون مثال ها مال غیر تحت ید غیره. این شخص خب انتفاع میبره، جدار در تحت سلطه صاحبش، این استزلال میکنه به جدار، یا نار در تحت اختیار صاحبش، برای این استلام به نار غیر میکنه، نور و منبع نور تحت اختیار صاحبش، این استضاء میکنه به نور غیر. اینا را بله متشرع قبیح نمیدانن، ولی حالا لمش چه باید دید؟ آیا این باعث میشه بگیم به این که اصلا مطلقا انتفاع به مال غیر حلاله، یا باید فرق بذاریم بین موارد؟ در این موارد مال در تحت اختیار صاحبشه، شما انتفاع از اون میبرید، ولی این چرا حلال هست؟ شاید علتش این باشه که اینا یک انتفاعات یسیر، چیزی مختصره که صاحبش با اینکه مال در اختیارشه خب اعتنا نمیکنه، به این اهمیت نمیداره. خب چراش روشن تو مغازش داره جنس میفروشه، شما هم در حاشیه خیابون کتاب بر اونجا مطالعه، خب ضرری به اون نمیزنه، مالش هم در تحت سلطه خودشه. دکان عطر فروشی عطر میفروشه، شما اونجا برو بشین یا عبور کن با اون عطر استشمام کن. اینا یک یعنی انتفاعات یسیره و جزئی است که به اینها صاحبان مال اهمیت نمیدن تا جلوش بگیرن، یا اینکه رضا در اونجا هست، در اینجا رضا هست غیر از بحث ما هست. خب مسلما کسی که در مغازش داره جنس فروشه، شما اگر برید کنار گوشه بشینی کتاب مطالعه کنی راضیه، چون ضرری به حال اون نمیزنه، یا ناری اونجا داره و خودش گرم میشه و قضا میپزه، شما هم یک گوشه بشین و گرم، چون برای خیلی این یک تصرفاتی در اینجا میشه گفت اصلا علم به رضا هست. و الگر صاحبش گفت نخیر من راضی نیستم، راضی نیستم شما از این نور استفاده کنی، راضی نیستم شما از این آتش گرم بشی، معلوم نیست که اشخاص در اینجا باز بگن اشکال نداره، اشکال نداره. ما نمیتونیم قبول کنیم به این که انتفاع مال غیر حرام نیست. نه، انتفاع مال غیر حرامه. در این موارد خرج به دلیل، خرج به قرینه. خب بالاخره ما از لحاظ کبروی فکر کنم که بنده نمیتونم حاشیه رو عرض کنم، ذکر کردم در اونجا، نمیتونیم ما قبول کنیم که انتفاع مال غیر جایزه و فرق است بین تصرف و قصب و اطلاق و انتفاع غیر. انتفاع هم حرامه، چنان که قصب حرامه، تصرف فی مال غیر، اطلاق مال غیر حرامه، انتفاع هم حرامه. این موارد که شما مثال میزنید، در این موارد اولا مال در تحت اختیار صاحبشه و مانعن فی نست که مال در تحت اختیار شما باشه، و علاوه در این موارد خب قرینه هست بر رضا، قرینه هست بر عدم اهمیت و یسیر بودن و توجه نکردن. ارتکاز متشرع هم بینه که انتفاع مال غیر، شما اگر مثلا بخاری یک شخصی برید روشن کنید گرم بشید، حرام هستین. بعد اگر در اختیار خود شما گوشه بشید گرم بشید، خب اصطلاح به نار غیره، اما در اختیار اگر بگیرید خب بگید من راضی نیستم، چراغش بیار روشن کن، استضای به نور غیر. بله ما همین رو میخوام، مانانفی همینطوره، مانانفی همینطوره دیگه، در مانانفی فرض این است، ما همین رو میگیم. اونا اون جاهایی که در اختیار نبوده را گرفتن، آی حکیم فرمودن میگه خب اصطلاح به نار غیر قبیح نیست، استشمام به تیب غیر قبیح نیست، نظر کردن به باغ و بستان شخص قبیح نیست، عقلن و شرعن قبیح نیست، برای ما دلیل آوردن. دلیل نمیشه مانانفی، با مانانفی منجا فرق داره. در اونجا برای مال در اختیار صاحبش هست، شما از اون بهره میبرید، انتفاع حاصل میکنید، اون میتوان گفت که اشکال نداره، علتش همون است من درس کردم، نوعا در اینجا صاحبش راضیه، هیچ ضرری به صاحبش نمیرسه، در اینجا صاحبش راضی است از اون جهت یا چون خیلی قلیل است و حقیر اهمیت نمیدن، به خلاف ما نحنی فرض نست بین که مال در اختیار شماست، فرض نست که اون خیمه مقصوبه سقفش مثلا خانه سقفش مال حرام است و شما آورید اونجا نماز میخونید، یا مثلا فرض کنید که تنابش در اختیار شماست، میخش در اختیار شماست، دیوارش در اختیار، این بحث ما اینجاست. قیاس کردن مانعنفی به این موارد که ذکر شده، خب این قیاس کردن مانعنفی به اونجا که اونا میخوان یا حکیم فرمودن قیاس مع الفارقه، اینا در کبرا با اینا بسته، اینا خب میگن انتفال غیر حلال جایزه، امام تسلیم میکنه، آقای خویی تسلیم میکنن، آقای گلپاگانی تسلیم میکنن، آقای میلانی تسلیم میکنن، میگن که انتفال مال غیر حرام نیست، ما میگیم نه اینطور نیست که در قرآن باشه، اونا حرام. نداره ما میگیم نداره، ما میگیم نداره دیگه، برای با اون این فرق داره. نه خیر اوروان تو گفت، اورو گفت تصرف این عدت تصرف باطل و الا فلا، امام و آقای خویا گلپای گفتن نه خیر این تصرف نیست، انتفاع است، انتفاع هم حرام نیست، انت گفتن ما دقت کنیم، اورو معلق کردن به تصرف، از انتفاع اس نوردن و گفتن که تصرف باشه حرام است و باطل و الا فلا، و در حاشیه امام آقای گلپایگانی، آقای میلانی، آقای خویی در مستند و آقای حکیم هم که بارد چند، اینا همه شان میخوام میگن نخیه این تصرف نیست و انتفاع است و انتفاع مال غیر حرام نیست، اینجوری میخوان بگن. بله، بنابراین ما میخوام بگیم نه خیر، اینا تصرف نیست، شاید تصرف نباشه ولی انتفاع است، اما هر انتفاع جایز نیست، بلکه از اون طرف اصل است که انتفاع هم حرام باشه الا ما خارجه به دلیل، در اون موارد استلاب نار غیر، استضاء به نور غیر، استزلال به جدار غیر خارجه به دلیل، علت چه همون است که عرض کردم، بنابراین اینا انتفاع است. بله؟ بله، اگر مثلا دکان جلو دکانش عبور میکنی نه، اما بری اونجا بشینی من راضی نیستم اونجا بشینی، عطر من رو بکنی، بله خلاص، اگر یسیر است و مورد اهمیت نیست بحثی نداریم، اما اگر نه خیر، یک شخصی گفت بله، چون برای که هر مالی استفاده از اون بر حسب خودشه، عطر استفاده از اون بو کردن دیگه، چراغ روشن کردنه، بخاری روشن کردن مثلا فرض کنید، هر مالی، بله عرض کردم که بعضی هستن که مورد توجه نیست مثلا، یا اصلا استحرج بود، مثلا این شخص که من راضی نیستم شما به درختای من نگاه کنید، خب نمیشه این استحرج لازم نیست که درخت جو. مثلا اینطور نمیشه گفت دیگه. بله، بعضی هست که اصلا معلوم است که از طرز سیگره و اینا که من، اما خلاص ما نمیتونیم قبول کنیم که هر مالی ولو شما در اختیار بگیرید انتفاع جایزه بگی، چراغ کسی رو شما بسوزان روشن کن از نورش استفاده کن، میگه این نه، این استضاء به نور غیرش کن نداره مثلا، یا اینکه مثلا بخاری کسی رو روشن کنه مثلا از گرمش استفاده کنه، خیر این استضاء به نار غیرش کن نداره، نمیتونیم بگیم بنابراین به این که انتفاع مال غیر جایز هست، بله بحث خرجه به دلیل، اما نمیتونیم کلیشه بگیم. حالا در مانعنفی چه باید بگیم؟ در مانعنفی ما که عرض میکنیم انتفاع مال غیر حرام است، جدار قصدی باشه، سهو قصدی باشه، تناب قصدی باشه، اینا انتفاع مال غیر ما حرام میدانیم، بگیم نماز باطل یا نه؟ ما میخوایم بگیم در این حال که انتفاع مال غیر حرامه اما نماز باطل نیست، در این صور به ماهی انتفاع عنوان آخره، چهار تا عنوان داریم جدا جدا، این عناوین با هم نسبتشان آن مخاصم و اچماننده، اتلاف مال غیر یک، غصب دو، تصرف سه، قد گشتن قد جمع میشن. تصرف سه، انتفاع چهار. انتفاع کجاست؟ انتفاع هم استم کنه، استزلال به جدا رو گیر، قصد نکرده، تصرف هم نکرده. بله بله بله، آقای داماد همین طور رو فرمودن، آقای داماد هم گفت همین طور میگن دیگه. چرا؟ ولی نداریم؟ ولی دلیل نداریم؟ مورد؟ بله از خان بله موارد زیاده گیه، همین مانانه، همین موارد. سقف اگر چیز شد، قصبی شد، جدار قصبی شد، تناب خیمه قصبی شد، چی اینا؟ انتفاع دیگه؟ بله؟ اینا طرفین هر دو قبول دارن، این قبول طرفین هر دو قبول دارن، این انتفاعه، بس در حکمش داریم، هم ما قبول داریم، هم ما قبول داریم این انتفاع، هم اونا، همه این که انتفاعه. نه در حکمش رو بس کنی، بس این انتفاعه، این انتفاع است، این انتفاع است. خب حالا دلیلش عرض کنه، بنابراین بس دیگه از صغراش بحثی نیست، این انتفاعه. این هم ما میگیم انتفاعه، هم آقای خویی میگه انتفاعه، هم آقای حکیم میگه انتفاعه، هم آقای میلانی میگه انتفاعه، هم آقای گلپایگان میگه انتفاعه، نه انتفاعه. اما دلیل بر حرم دیگه چیه؟ دلیلش چیه فرمود؟ دلیل دلیلش همون سعی زهاد نامادم نقل کردن دیگه. اولا ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه این است که اگر مال غیر را کسی در تحت اختیار در بیاره، چنانکه تصرف در آن حرام است، انتفاع حرام میدانن. چرا غیر را بیار روشن کن، آتش غیر باید اختیار بگیر روشن گرم شد. نه خیلی تصرف نکرده. بله حالا میگیم مثال دیگه میزنیم برای شما، مثال دیگه. آقای داماد میفرمان بین که در اون خبر سوم، ببخشید، خبر اول و سوم از باب سوم ابواب مکان مصلی، لا یحل لأحد مال، نه اون عبارت این تو بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که مال مسلمان و دین مسلمان حرام است، درو فرمودن الا به طیبت نفس من، مال مسلمان که حرام است الا به طیب نفس، نگفته چیش حرامه. بنابراین تمام استفاده هایی که از مال غیر حاصل میشه بدون طیب نفس اون حرام است، اهم از این که انتفاع باشه یا تصرف باشه، هرچی باشه دیگه. ما که دلیلش قبلا عرض کردم، ما حالا نمیخوام تکرار کنیم. نه قدر متیقن داره، قدر متیقن در ادله لبیه است، در مثل اجماع سیره که دلیل لبیست قدر متیقن گیری میشه، اما در ظواهر الواز قدر متیقن نداریم ما. قدر متیقنی در ادله لبیه است، این ظاهر لفظه، ظاهر لفظی که دین مسلمان مثل مال مسلمان حرام است بر غیر، چنانکه دین مسلمان به هر عنوانی الا آنچه شرع فرموده حرامه. مال مسلمان همینطوره، مالم هر مالی استفاده منه به طریق خاصن. خب چراغ استفاده چی؟ روشن کردن، نور داره. بخاری استفاده چی؟ خب روشنگی، گرم شدن داره. بله نه تصرف نیست که، همین مثال کنده دارم میذارم دیگه، همه مثال دارم میذارم، همه مثال استلا به نار غیر، استلا به نار غیر، اگر نار غیر در اختیار بگیرید شما حرام است. اون که شما گفتی بودم اون جاییست که خارج شده، که در اختیار خودشه، شما گوشه نشستی گرم داری میشی. استلا به نار غیر حرام است، استضاء به نور غیر حرام است، استزال به جدار غیر حرام است. به من راضی نیستم در سایه دیوار من بشینی. بله اینها که اونا انتفاع شمردن، ما هم انتفاع میدانیم و همینها را ما میگیم. اونا که مثال میزنن غیر از مانع نفیه، سقف فرض نیست که در اختیار شماست، مال غیر سقف قصبی است، فرض نیست که تناب قصبی است، در اختیار شماست، این غیر از اون است که اونا دارن میگن. بنابراین صاحب جواهر میتونه که برای خاطر اینکه ما کمکم داشته باشیم، صاحب جواهر مقدش اینه، صاحب جواهر میگه ببینید در همان صفحه 288 تا 292 از جلد 8 صاحب جواهر همه داره میگه حرام است اینا، انتفاع مال غیر. من در همه شوربه هم اسم صاحب جواهر بردم، صاحب جواهر هم میگه همه اینا حرامه، منتها در این حال ما نماز صحیح میدانیم، صاحب جواهر هم صحیح میدانه. چرا؟ برای خاطر این که صحت صلات بابون و تصرف حرام بودن، انتفاع حرام بودن بابون آخر. چیزی با صلات اگر متحد شد وقت موجب بطلان صلات میشه، اگر مقارن شد سیتاش رو از کردم، مقدمه داریم، مقارنه داریم، اتحاد داریم. اگر مقارن شد موجب بطلان صلات نیست. بله این شخص که نماز خوانه اگر فرشش قصی باشه، زمین قصی باشه، بله این تصرف در مال غیر کون صلاتی با کون قصی متحد میشه، نماز باطل میشه. اما من دارم نماز بخونم، اون میخ خیمه قصیه، این انتفاع است، انتفاع حال از صلات است. فرق بین اتحاد و صلات مع شیئن، ولی انتفاع حال از صلات به شیئن. این عبارت رو دقت کنین، فرق بین این که صلات متحد باشه با شیء حرام، بله هر کجا نماز متحد شد، یعنی رکوع نماز، سجود نماز، نماز قیام است و قعود است و رکوع است و سجود است و اذکار است، و هر کجا نماز متحد شد با شیء حرام، نماز باطله. اما هر کجا نماز متحد نیست بلکه اون مقارن ما نمازه، این در حال نماز خواندن انتفاع میبرد از سقف حرام، از دیوار حرام، از طناب حرام، از میخ حرام. چون اون میخ نبود خیمه برپا نمیشد، طناب نبود خیمه برپا نمیشد، اون آتش نبود این گرم نمیشد. بخاری حرام گذاشته اونجا، نماز بخونه هوا سر داره گرمم میشه، این با نمازش متحد نیست. ولی فی حال صلات ینتفع بالحرام، فرق بین اینکه فی حال صلات ینتفع بالحرام یا حرام متحد با صلات باشه. در تمام این سوره ما میگه نماز صحیحه، نه از جهت اینکه انتفاع به حرام، حرام انتفاع مال غیر حرام نیست، بلکه از جهتی که با صلات متحد نیست. بله حالا تصرف ما مرهون تصرف نیست، بحث ما مرهون این است که صلات اگر با حرام متحد شد، با قصد، با تصرف، با هر کدام، با عناوین حرام، صلات اگر با حرام متحد شد اون باطل. اگه با حرام متحد نشد، مقارن شد، فی حال صلات انتفاع به حرام است، این مقارن است با صلات، این موجب بطلان صلات نمیشه. خب چون روز چهارشنبه است، می‌خوام این بقدرم بحث اخلاقی عرض کنیم، اینی که من درس کنم قرار مطالعه کنید، تا مسئله چهارم هم با همین سوم مربوطه که بعد از مطالعه ما خدمتتون هستیم. ما که نماز صحیح می‌دونیم، در تمام صورت صحیح می‌دونیم. من نماز صحیح نم تهید نیست که اتاق گرم است، به این متعدی نیست، اتاق گرم است، نماز خود در اتاق گرم، بله اتاق گرمه، نماز متحد نیست با حرام. نماز چون با حرام متحد نیست، از این جهت نماز در جمیع صور صحیحه، ولی انتفاع مال غیر حرامه. مثل نماز میخونه در حال نماز به نامحرم نگاه میکنه، نمازش صحیحه، ولی نمازش مقارن شده با ارتکاب حرام. فرق بین تقارن نماز با ارتکاب حرام و اتحاد نماز با حرام. ما اینو خلاص کنیم. نه مثال عربه است، عربه حاشی به عربه زدن، حاشی عربه این است که سقف حرام است، دیوار حرام است، خیمه حرام است، طناب حرام است، میخرن در اختیار خودشه دیگه، عربه را حاشی زدن، حاشی عربه زدن. خب اگر کسی نماز خوان در حال نماز به نامحرم نگاه کرد، نماز صحیح یا نه؟ میگم نماز صحیح یا نه؟ اگر یک شخصی آمد از جناب عالی چرا درست نیست؟ علتش نشده. خب اون بحث نخواد، انشاءالله روز شنبه فرصت شد اینم عرض کنم. بله عرض کنم خدمت محترمتان که ما در بحث اخلاقی عرض کردیم که وصیتی علامه برای فرزندش فخرالمحققین نوشته و در آخر جلد دوی کشف اللسان هم که کشف اللسان شرح قواعد علامه است، این وصیت نامه را شرح کرده. خب عظمت مطلب از جهت این است که شخصی مانند علامه و اون عظمت که داره این وصیت نوشته برای کسی مانند فخرالمحققین، شارحش هم که خب شیخ محمد اصفهانی صاحب کشف اللسان. عظمت علامه خب خیلی زیاده، از جهت خدماتی که انجام داده، کمان جلسه حضور حاضر شدن در مجلس سلطان خداونده و بحثش و اثبات حقانیه تشیع که واقعا کار بسیار عظیمی بوده، این یکی از خدمت‌های علامه است. تألیفات علامه، خب تألیفات خیلی زیاد در علامه، کتابی که تا به حال در حالات علما نوشته شده باشه، کتاب‌هایی که فرق بین تألیفاتشان داره. خب علامه تذکره داره، منتها هم داره، هر دو هم فقه مبسوطن، هر دو هم اقوال عامه را متکفله که نقل میکنه، جواب میده و قول خواسته را نقل میکنه، قول خود علامه. تفاوت این دو کتاب چیه؟ یک وقتی در خدمت آیت الله خامنه‌ای بنده ملاقات داشتم و ملاقات اخیر صحبتی شد، ایشان از من پرسیدن که فرق بین تذکره و منتها، صحبت در مطالعه بود، فرق بین تذکره و منتها در چی هست؟ شما میتونید به دست بیارید که این دو تا کتاب تفاوتشان در چه قسمتی؟ که علامه که بی خود دو تا کتاب عین هم نمی‌نویسه که. اون چی من عرض کردم به ایشان این بود که به نظر من در تذکره علامه بیشتر عنایت داره به اقوال و احتجاجات عامه در مسائل. درسته که قول خودش و قول خاص را هم ذکر میکنه، ولی بیشتر عنایت داره به اقوال و احتجاجات عامه در مسائل. در منتها مبسوطتر است، هم توجه داره به اقوال و احتجاجات عامه و دلائل عامه در مسائل، هم به دلائل خاصه، مبسوطتر دلائل خاصه و اخبار ما را هم ذکر میکنه و مزیت فقه شیعه را نسبت فقه عامه اثبات میکنه. خلاصه سه تا کتاب داره در فقه مبسوط مختلف و شیعه، تذکره، منتها. سه تا کتاب داره در فقه، دو تا کتاب داره در فقه که متوسطه، تحریر و قواعد. سه تا کتاب داره در فقه که مختصر، مثل تبصره، ارشاد الاذهان و ایضاح. تفاوت کتاباش خب خیلی با هم دیگه مقایسه کنی خیلی مطلب هست، و همینطور در تفسیر و همینطور در علم کلام، در رجال، در اصول. در اصول با سه کتاب داره، نهایه در اصول، تهذیب الاصول در اصول، شرح مختصر عزودی در اصول. کتاب‌های خیلی زیاد داره، از تألیفاتش که حساب کردن 500 تا کتاب به خط خودش نوشته بوده. از جهت قدس و تقوا 3 دفعه نمازها را در تمام عمر خودش خوانده بوده، نماز و روزه خودش، قضاش خوانده، بازم وصیت کرده بعد از مردن تمام نمازهاش قضاش بخوانند و تمام روزه ها را، حتی حجم رفته بوده قضای حجم براش بعد از مردن به جا بیارن. عظمت علامه به اندازه است که خواجه نصیرالدین طوسی که در اون فتح، یعنی در سقوط بغداد و اون فتنه مغول و که همراه هولاکو خان به بغداد آمد و خب هولاکو در بغداد خیلی ها را کشت و خلافت بنی عباس سقوط کرد، خواجه نصیر همراه هولاکو خان بود. اون موقع حوزه علمیه در هله بود، نه در نجف. این بود که خواجه یک روزی برای هله خواست بره برای دیدن حوزه علمیه هله، بدون اطلاع قبلی بالا شد به مجلس درس محقق هلی که محقق دایی علامه هلیه، وارش رو مجلس درس محقق که درس میگفت. خب حالا یه وقتم شاید شرح این جلسه رو عرض کرده باشم، در اون جلسه خواست محقق درس تعطیل کنه، خواجه اصرار کرد که درس بگو، درس گفت و تمام کرد. از جمله چیزایی که در این محقق مشغول درس بحث قبله بود، این بحث عنوان کرده بود که برای اهل عراق مستحب است که نماز خودشان را متیاسرن، قدی تیاسر کنن در نماز. خواجه پرسید از محقق که مستحب است اینجا چه معنا داره؟ اگر تیاسر از قبله است حرامه، اگر تیاسر به قبله است واجبه. چطوری که اینجا تیاسر مستحبه؟ محقق در جواب گفت که من القبلت الى القبله. یکی از بحثایی که در جواهر در اصل قبله است همینه که مراد محقق چی بوده که گفته من القبلت الى القبله. خواجه هم ساکت شد، قبول کرد من القبلت الى القبله. اون حالا کار نداریم. وقتی که خواجه درس تمام شد، خواجه از محقق پرسید در میان شاگردان کدام یک از اینها قوی تر هستند از همه؟ علامه را نشان داد. علامه همراه خواجه تا بغداد آمد. در بین راه 12 مسئله علامه از خواجه سوال کرد. در قصص علما بعضیاش نوشته است. خواجه که از مجلس درس آمد بیرون، یه نفر از خواجه پرسید چطور دیدی هله را و این مجلس بحث را؟ خواجه در جواب گفت رأیت خریتن ماهرن و عالمن اذا جاهد فاق. اینجا منظورش محقق بود و علامه. خریت ماهر منظورش محقق بود، که محقق خریت ماهر بود در فنون، مخصوصا در فن فقه. و عالمن اذا جاهد فاق منظورش علامه بود، چون با علامه صحبت کرد، علامه خیلی قوی بود، علاوه از علم در بیان خیلی قوی بود. اینی من مطالعه میکردم، کتاب خلاصه علامه در رجال که نوشته شده، در اول خلاصه علامه حالات علامه را نوشتن. خلاصه علم کتابش در رجال علامه است. در اولش خیلی خوب و جامع حالات علامه را نوشته. اونجا این عبارت هست که رأیت خریتا ماهرا و عالما اذا جاهد فاق. به یاد این نکته افتادم که یکی از دلایل عظمت هر شخصی، پاکی هر شخص آن است که در میان علما و ما طلبه ها اگر از یک عالمی سوال کردن که هم عصر ماست، ازش تعریف کنیم نقاط مثبتش. تعریف کردن از گذشتگان خب راحته، ولی تعریف از هم عصر، مخصوصا هم مقام، این دلیل پاکی شخصه و دلیل آن است که انسان حسد نداره. وقتی سوال کردن از خواجه که چطور بود این جلسه بحث، اینا گفت که رأیتو خریتن ماهرن و عالمن اذا جاهد فاق. شیخ عباس قمی در کتاب الفوائد الرضویه در حالات میرداماد، یکی از علمای بزرگ عصر صفویه است، میرداماد و شیخ بهایی، ملا صدرا شاگرد این دو نفر است. در سال 1030 شیخ بهایی وفات کرده، در سال 1040 میرداماد، 1050 ملا صدرا. اونجا نوشته است که شاه عباس یک روزی به نقطه میرفت، میرداماد و شیخ بهایی هر دو همراهش بودن. میرداماد خیلی چاق بوده، شیخ بهایی لاغر بوده، هر دو سوار بر اسب، خب شاه هم که سوار بر اسب بود. شیخ بهایی اسبش خیلی تاخت و تاز میکرد و جلو میرفت و عقب میرفت و اینطوری، ولی میرداماد اسبش عقب میماند. شاه عباس از اینکه فرصتی افتاده که اون جلو این عقب و فاصله دارن، خواست که با اینا صحبت کرده باشه. آمد اول پیش میرداماد. به میرداماد گفت که ببینم این شیخ بهایی مثلا خب عالمی است، ولی خب وقارم خوب چیزیه، تاخت و تاز میکنه، اصلا اعتنامی ما نمیکنه، جلو میره و شما عقب ماندید، نباید اینجور باشه. میرداماد جواب گفت که اون اسب آقا شوق میکنه، یک نفر مثل شیخ بهایی سوار بر اسب دریای علم است و چین است چین است، آقا اون اسب اگر میتونستن پرواز به آسمان میکرد، پرواز میکرد. شبه حال اون اصلی که شیخ بهایی بر اون سوار شده است. بعد این بعد از این مدتی آمد پیش شیخ بهایی، گفت آقا میرداماد چقدر چاق، آقا عالم نباید اینقدر چاق باشه، واقعا اصل خسته شده نمیتونه بکشه، این چقدر عقب میمانه. اینا این را هم به شیخ بهایی، شیخ بهایی گفت آقا میرداماد اسب از اینجا عقب مانده که اون کوه علمه، علم میرداماد خیلی زیاده، مثلا تعجبه که این اسب میتونه این اندازه حرکت بکنه. اون کوه علم اگر به دریاها بیاد، دریا باید مثلا چلو چلو بشه از اینا. یه صفحای باطن این دوتا رو به دست آورد که چقدر نسبت به هم دیگه. خلاصه حالا بعد از اینکه خواجه نصیرالدین آمده به هل برگشته، ازش سوال کردن کیف رأیت، گفت رأیت و خریتا ماهرا و عالما اذا جاهد فاقه. حالا یک دو کلمه از وصیتنامه بخونم چون مطلب زیاد داره. در وصیت این است که علامه که یا بنی آنک الله علی طاعته، این شرحش در کشف اللسان طاعت رو هفته قبل خواست که چیه، آنک الله و وفقک لفعل الخیر، و خداوند توفیق دوتا رو برای انجام فعل خیر. کشف اللسان میگه خیر چیست، میگه سؤال از حضرت علی علیه عن الخیر، خیر چیست. اینجا کلمات قصار 91 نهج البلاغه را ذکر میکنه، حضرت امیر سؤل عن الخیر، سوال شد خیر چیست، فقال علیه السلام لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک، حضرت امیر فرمودن خیر آن نیست که مال و فرزند زیاد داشته باشه، ولکن الخیر ان یکسر علمک و یعظم حلمک، خیر آن است که علمت زیاد باشه و حلم عظیم داشته باشی، و ان تباهی الناس به عبادت ربک، به مردم مباهات کنی به اینکه عبادت زیاد انجام بدی. اینا مباهات نه اینکه معنیش یعنی انسان به واسطه تعریف کنه و تمجید کنه، نه، یعنی افتخار انسان، مفخر انسان این باشه که در میان مردم به عبادت زیاد میپردازه. فاین احسنت حمدت الله و این اسعت استغفرت الله، اگر کار خوب کردی حمد خدا کنی، اگر کار بد کردی توبه کنی. ولا خیر فی دنیا الا لرجلین، رجلون اقترف ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه و رجلون یسار فی الخیرات، خیر در دنیا برای یکی از این دو نفره، یکی کسی گناه کرده گناهان خود را به توبه جبران میکنه، و دیگر کسی که یسار و فل خیرات، این یک مقدار شرح کلمه خیر، بقیه انشالله بعدن خداوند توفیق انشالله برای عمل کردن عنایت کنه انشالله.